مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های محترم، باز هم یک هفته گذشت و با یک شماره از مجله آزادی در خدمت علاقمندان رادیوی آزادی هستم. در این شماره داریم سخن هفته در مورد اعتیاد، داستانی با عنوان تکمیل حیات، تغذیه سالمندان و گزارش فرهنگی از ولایت بامیان. اما پیش از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از فروزان حبیبزاده.
عبدالباری جهانی، وزیر اطلاعات و فرهنگ، میگوید بررسی ها برای سروی و شناسایی آبدات تاریخی در چندین ولایت از جمله بلخ، کابل و بامیان آغاز شده و بازسازی این اثرها از اولویت های برنامه 100 روزه این اداره است و افزود که طرح بازسازی منار جام و برخی آبده های شهر تاریخی ضحاک و استوپه تاریخی شهدای صالحین در شهر کابل ترتیب و به سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو ارائه شده است. به گفته عبدالباری جهانی، حدود 2000 اثر تاریخی از نواحی معدن مس عینک در ولایت لوگر جمع‌آوری و به موزیم ملی کشور انتقال داده شده و 1000 اثر تاریخی دیگر که در معرض خطر قرار داشتند نیز محافظت شده است و افزود که آبده های تاریخی بسیاری در سطح کشور وجود دارند که نیاز به بازسازی دارند و هر سال باید 15 تا 20 اثر تاریخی بازسازی شود. وزیر فرهنگ تاکید کرد که برای گسترش صنعت گردشگری در کشور، فراهم ساختن زمینه تحصیلات عالی برای 15,000 جوان و 5 برنامه آموزشی دیگر برای جوانان ولایت‌های هرات، کابل، قندهار، بلخ و ننگرهارم جز این برنامه است. و تفاهم نامه همکاری میان معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ و مؤسسه اکوالاکسس افغانستان امروز به امضا رسید. به موجب این تفاهم نامه، مؤسسه یاد شده در بخشای آگاهی دهی و آموزش در عرصه های مختلف برای رشد جوانان و بلند بردن ظرفیت های کاری کارمندان معینیت امور جوانان با آن معینیت همکاری می نماید. به گزارش آژانس خبری باختر، دیمارشا اسحاق زای معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ قبل از امضای این تفاهم نامه گفت جوانان 63% نفوس کشور را تشکیل می دهند و رسیدگی به مشکلات آنان از وظایف این معینیت می باشد و این مؤسسه باید در سایر نیازمندی های جوانان نیز ما را یاری رسانند. همچنان دکتر انور جمیلی، رئیس مؤسسه اکوالاکسس افغانستان، همکاری مؤسسه یاد شده را در سایر عرصه های مورد نیاز آن معینیت نیز وعده سپرد. این تفاهم نامه توسط رئیس پلیسی و برنامه معینیت جوانان و رئیس مؤسسه یاد شده امضا شد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
این ضرب المثل را بسیار شنیده ایم که می گویند خواستن توانستن است. در قدم اول ما هم این گفته را تایید می کنیم و اما اگر خوب دقت شود چنین نیست. شماری از معتادین به مواد مخدر در جهان و به خصوص در کشور ما افغانستان، آنهایی که به مواد مخدر مختلف آغشته شده اند و یا به ضعیفترین آن یعنی سیگرت و نسوار عادت دارند نیز چنین میپندارند که هر وقتی که خواسته باشند این به اصطلاح عمل خود را ترک کرده میتوانند، در حالی که هر کدام نظر به ادعایشان بیش از 20, 30, 40 و حتی 50 سال است که متواتر آن را استعمال می کنند علی رغم آگاهی از اضرار مختلف آن. پرسش اینجاست که چرا تا ایلحال ترک ندادن، در حالی که ده ها بار نزد خود به این قرار آمدن که در رمضان امسال ترک می کنم، یا در بهار امسال ترک می گویم، یا طور دیگر. این به هیچ وجه درست نیست. خواستن فقط وقتی توانستن است که او حاضر باشد که شرایط را بیافریند. ببینید، با باور روانکاوان همه آدمهای معتاد دو مشخصه دارند. یکی این که خجالتی هستند و دیگر این که باورشان این است که خواستن توانستن است و به همین جهت است که معتاد ماندن. پس خواستن توانستن نیست، بلکه خواستن آفریدن است و معتاد حاضر شود که شرایط آن را بیافریند. و این مثل را شماری از آگاهان خیلی خطرناک برای حال و احوال یک معتاد می دانند. در افغانستان اعتیاد به سیگرت که زمانی خطرناکترین اعتیاد رایج بود، در این روزها در بین مردم به خصوص در میان جوانان کاهش قابل ملاحظه‌ای یافته و چلم‌های تنباکو در شهرها در حال نابودی است. اما با تأسف اعتیاد به مواد مخدر و قلیون‌ها یا قیلون‌ها در حال جاگزینی سیگرت و چلم هستند و آن هم توسط جوانان. این بدان معنا هست که از باران گریختی و زیر ناو نشستی. جوان امروز و انسان متشبث امروز به آرامش ذهنی نیاز دارد و این آرامش با پناه بردن به اعتیاد نمی شود مهیا گردد. پیشرفت تکنولوژی هر آن به ما از طریق صفحات مجازی مفت و رایگان ازرار اعتیاد به مواد مخدر مختلف را می رساند و الترناتیف های آن را نیز برای ما مشخص می سازد که چگونه با خوردن سبزیجات و میوه ها ذهن خود را روشن‌تر نماییم، نه سیگرت و نسوار و قیلون و مشروبات الکلی و یا هیروین. اگر به یکی از این هیولای امراضا معتاد هستید، قطعا به این مقال خواستن توانستن است اکتفا نکنید و با آن آفریدن را نیز علاوه کنید. پس باید از همین امروز شروع کنید، نه اینکه بگوییم هر وقتی که خواستم ترک می دهم. ترک نمی توانید تا به آفرینش جدیت را شامل نسازید. اگر دقت کنید در مجموع در جهان امروزی افراد معتاد حتی معتادین سیگرت در حال مردود شدن از جامعه اند. اگر در کدام محفل عروسی، نشستها، بسای شهری و سفرهای طولانی کدام فردی را در حال دود کردن سیگرت ببینید، نگویید به مچی، مکلفیت دارید تا از ازرار آن فرد معتاد را آگاه سازید و این یگانه راه بازدارنده فردی است که رفته رفته اجتماعی می شود. اعتیاد نوی خودکشی تدریجی است و امروزه از اعمال کثیف دانسته شده و بدن معتاد جایگاه پرورش امراضی است که امروزه در حال سرایت به افراد سالم پنداشته شده است. در گذشته ها این کار شکل گویا فیشن را داشت که مردمان سالم را نیز به تقلید کشانده بود و انسان امروز نباید به این تقلید خطرناک تن در دهد، چون که فرد صحتمند و غیر معتاد در جامعه مقام خاص خود را دارد. معتاد اگر خود طبیب خود نشود و به نصیحت گوش نکند، همانگونه باقی میماند که بوده است.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
حیات بشری هم چه ساخت و سازهایی که ندارد. زندگی قافله‌ای که دائماً در جاده‌های ناهموار در حرکت است. اگر قافله سالار و یا آنهایی که با این کاروان جان شریک و مال شریک هستند با هم نظر و متحد نباشند، کاروان در این جاده ناهموار خیلی بتی و زمانی هم توقف خواهد کرد. از این جمله است مناسبات زن و شوهر که به گفته قدما باید تار نازک عنکبوت با هم پیوند دارد و اگر کمی ترنگتر سازی 100% امکان گسستن آن مقرر است، و اگر این تار را سست نگه داری و با آن بی‌پروا باشی، گره شدن و بازگره شدن آن از امکان دور نیست و تنها راه بقا و نگهداری آن با تعادل و از خودگذری و حوصله‌مندی میسر است. در کشور ما با تسلط مناسبات آمیخته با سنن و رسوم کهن فیودلی، این تار نازکتر در میان مردم ما تشریف دارد و هر آن ارتکاب هر خطایی باعث گسیستن شیرازه فامیلی می گردد. لذا بر ماست که دقیق تر از سایرین به این معضله برخورد کنیم و نگذاریم حیات خانوادگی در بهبوحه قرار گیرد. داستانی داریم با عنوان تکمیل حیات که یک شنونده ما زیبا نادرخانی از قصبه کارگری کابل که فکر می کنم از یکی از سایت ها انتخاب نموده و فرستادن، شما را به شنیدن آن دعوت می کنم. در زمانه های قدیم یک دختری که تازه ازدواج کرده بود، بعد از سپری شدن چند ماه از عروسیش با شوهر خود، بر سر یک مسئله کوچک با بحث های مکرر موضوع را بزرگ ساختند و در بین خود گویا ناسازگار شدند و این بگو مگوها تا سرحدی شد که دختر قهر کرد، بخچه خود را برداشت و رفت به خانه پدر خود. زمانی به خانه پدر رسید، دید که پدر در حال رفتن بر سر کار و بار و زندگی خود بود. پدر نگران آن شد که دخترش در این وقت صبح با چه مشکلی آمده باشد. جویای احوالش شد. دختر نیز بدون مقدمه از شوهر خود شروع کرد به بد گفتن. پدر جان، شوهر من چنین است و چنان است و من دیگر به خانه او نمی روم و تا سرحدی که گویا دیگر هرگز به خانه شوهر بر نخواهد گشت. پدر بعد از این که به حرفهای دخترش گوش کرد گفت: درست است عزیز دل من، در این باره با شوهرت صحبت می کنم. بعد از ظهر همان روز پدر دختر تمام مردهای فامیل را که به دختر محرم بودن، مثل برادر، کاکا، ماما و شوهر، همه را به خانهش دعوت کرد و همه را در یک اتاق داخل نمود و به هر یک آنها یک چادر داد. بعد به زنش گفت: برو دخترت را نیمه اوریان داخل اتاقی بفرست که من و دیگران در آنجا منتظریم، و زمانی که دختر داخل خانه شد دروازه را نیز ببند. مادر دختر با حیرت تام دستور شوهرش را اطاعت کرد. دخترش را نیمه اوریان به اتاق فرستاد. دختر تا وارد اتاق شد، همه محارم خود را دید. از خجالت سرخ شد، خواست به عقب برگردد اما دروازه را بسته یافت و حیران به هر یک آنها می دید. در همین حال پدرش گفت: دخترم بیا زیر چادر من پد شو. اما دختر با خجالت نرفت. برادرانش گفتند: بیا زیر چادر ما. اما نرفت. خلاصه در آن جمع هر کسی بود تقاضا کرد تا زیر چادر او خود را بپوشاند. دختر با راهگمی و خجالت نمی توانست زیر چادر آنها با تن نیمه اوریان برود. اما زمانی که در جمع شوهر خود را دید، با عجله رفت زیر چادر شوهرش پناه گرفت. بعد پدر دختر گفت: دیدی دخترم، تو زن نکاح شده هستی و در حال حاضر محرم تر از شوهرت کسی دیگری را نداری. ببین خودتو نیز آن را محرم یافتی و سری در چادر او پناه بردی، پس بهتر است بروی با او زندگی کنی. او عیبهای تو را بپوشاند، تو نیز عیبهای شوهرت را بپوشانی. او از خطاهای تو بگذرد، تو از اشتباهات شوهرت چشم پوشی کنی و این تناب نازک حیات دو انسان است. اگر هر قدر آن را کشوگیر کنی، روزی کنده خواهد شد و بهتر آن است که با تأنی این تناب را نگه دارید تا گسستن نشود. آری، دختر و پسری که با هم ازدواج می کنند کامل کامل نیستند، ولی می توانند همدیگر را تکمیل کنند. شنونده های رادیو آزادی، شما خبر دارین که دو هفته قبل ولایت بامیان ضمن تدویر یک مراسم خاص برای یک سال به حیث پایتخت و یا مرکز سارک انتخاب شد. همکارم عباس نادری گزارش فرهنگی از آن تهیه کرده که به آن گوش می دهیم.
ولایت بامیان به عنوان اولین پایتخت فرهنگی کشورهای همکاری‌های جنوب آسیا یا سارک اعلام شد. اعلام شدن بامیان به عنوان پایتخت فرهنگی سارک برای یک سال با جشن‌ها و برنامه‌های فرهنگی زیادی مانند شب غزل، شب شعر، بازی‌های محلی و کنسرت‌های موسیقی همراه بود. کبیر دادرس، رئیس ریاست اطلاعات فرهنگ بامیان، در مورد برنامه‌هایی که در افتتاح پایتخت فرهنگی سارک انجام شد به رادیو آزادی گفت:
ما برنامه‌های فرهنگی و نمایش صنایع دستی، بازی‌های محلی و افتتاح یا نمایشگاه عکس، نمایشگاه بازی صنایع دستی به شکل زنده را داشتیم که در نقاط مختلف بامیان بخصوص در مرکز و پارک ملی بند امیر برگزار شد.
در روز اول اعلام شدن بامیان به عنوان پایتخت فرهنگی سارک، مقامات دولتی و بین المللی زیادی به این ولایت سفر کردند و با قطع نوار تندیس سارک، بامیان رسما به عنوان پایتخت فرهنگی سارک در سال 2015 اعلام شد. محمد آصف مبلغ، معاون والی ولایت بامیان، در مورد مهمانانی که در این برنامه اشتراک کرده بودند افزود:
که با نمایندگی از دولت افغانستان، استاد دانش معاون ریاست جمهوری و استاد محقق معاون ریاست اجرایی و مهمانان همراهشان و در این حال نایب اول مشران و جرگه، وزرای محترم تحصیلات عالی، اطلاعات، فرهنگ، عدلیه، سرحدات اقوام و قبایل و معینان اکثر وزارتخانه های افغانستان و بامیان تشریف آورده بود، در این مراسم اشتراک داشت. سفرا سفیر کشور پاکستان بودند و سکرتر جنرال سارک بودند، رئیس کمیته فرهنگی سارک. اینها مهمانان آرتبه خارجی هستند و یک تعداد افراد دیگری هم که با ایشان آمدند و به نمایندگی از دفتر سارک و همکارانی.
اعلام شدن بامیان به عنوان پایتخت فرهنگی سارک فرصت خوبی برای نشان دادن جاذبه‌های توریستی این ولایت به مردم افغانستان و جهان است که به گفته مقامات محلی بامیان از این لحاظ اهمیت زیادی برای بامیان و مردم این ولایت دارد. دکتر سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور افغانستان، در مورد اهمیت سارک برای بامیان به رادیو آزادی گفت:
اهمیت برنامه از این جهت که واقعا بامیان یک تاریخ و تمدن بسیار با افتخار داره و در کل کشور افغانستان یک تاریخ و مدنیت کهن داره و در رأس اونها بامیان از نگاه فرهنگی، تمدنی و تاریخی یک گذشته بسیار شناخته شده برای همه دنیا داره. این روز و این جشن ملی را به مردم افغانستان و به کشورهای عضو سازمان بین المللی سارک تبریک میگم و امیدوار هستیم که بتونیم با استفاده از این فرصت بخشی از تاریخ و فرهنگ و عنعنات مردم افغانستان هم برای ملت خود و هم برای دنیا معرفی کنیم.
این برنامه فرصت خوبی بود تا مردم لحظه شاد باشند و به جنگ فکر نکنند.
یکی که معرفی فرهنگ و کلتور یک منطقه و یک کشور، غیر از او هم باعث نمایش صلح و امنیت در یک ولایت و همچنین میتونه نشان بده که افغانستان و بامیان هم میتونه که یک عضو فعال در سارک باشه.
در برنامه افتتاحیه سارک تنها مردم از ولایت بامیان شرکت نداشتند، بلکه از 15 ولایت دیگر نیز شرکت داشتند و موسیقی های محلی خود را برای مردم عرضه کردند. دکتر حبیب سرابی والی پیشین ولایت بامیان که در این جشن شرکت کرده بود در مورد نحوه برگزاری جشنواره بر رادیو آزادی گفت:
باید بگویم که جشن سارک یکی از فرصت‌های بسیار خوبی بود که ما میتونستیم بهره برداری و از این فرصت استفاده کنیم، بهره برداری خوب کنیم. شما ببینید یک جشن منطقه‌ای بود، این جشن نه ملی بود و نه هم تنها برای بامیان بود، جشن منطقه‌ای بود، میشد بهره برداری زیاد شوه. اما متاسفانه اما هنگی‌های لازمه که من نمیگم از لحاظ حکومت محلی بلکه در سطح ملی اما هنگی لازم که باید صورت میگرفت نگرفت. متاسفانه جشن سارک بسیار دست کم گرفتن.
در طول یک سال که ولایت بامیان به عنوان پایتخت فرهنگی سارک اعلام شده، در این ولایت برنامه‌های فرهنگی مختلفی برگزار خواهد شد. اما به گفته رئیس اطلاعات فرهنگ بامیان، کمبود بودجه مشکل اصلی بهتر برگزار نشدن این برنامه‌ها است.
یک موضوعی که یک مشکلی که فراروی ماست، کمبود بودجه است. امیدوار هستیم که موضوع ما حل شود، ما بتونیم این هفت برنامه را به شکل درست و دقیق انجام بدیم.
در شب روز دوم جشن سارک، یک زوج چینی تصویر مجسمه بودا را به صورت سه‌بعدی بر روی جای خالی مجسمه تخریب شده سلسال به نمایش گذاشتند که به گفته مردم این تصویر یاد و خاطره مجسمه سلسال را پیش از تخریب شدن زنده کرده است.
من حدود 19 یا 20 سال پیش برای اولین بار بود که مجسمه سلسال و شمامه را دیدیم. اون زمان برای من بسیار جالب بود و حیرت انگیز بود. در دوره که طالبان سقوط کردند حدود 13 سال پیش دوباره که دیدیم شدیداً جگرخون شدیم، اونقدر جگرخون شدیم که نمیتونستم صحبت بکنیم وقتی که دیدیم که مجسمه تخریب شده. اما امشب وقتی که میبینم باز با ما احساس 19 20 سال پیش برای ما روز میده و فکر میکنم که مجسمه دوباره زنده شده و با ما ایستاده شده.
این در حالی است که به گفته آقای دادرس تنها در دو روز آغاز برنامه‌های سارک در این ولایت بیش از 10,000 نفر از این برنامه‌ها دیدن کردند که این یک نشانه خوبی برای رونق پیدا کردن صنعت توریسم در ولایت بامیان است. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
ماه رمضان است، آن هم با روزهای طویل آغاز تابستان و بیشتر از 16 ساعت روز. روزداران به خصوص سالمندانی که به ادای این فریضه مبادرت دارند بیشتر از سایرین احساس گرسنگی و تشنگی می کنند. و اما بعد از افطاری با پرخوری از غذاهای متنوع مصاب به شماری از امراض داخلی می گردند. و امروز نگرانی دکتران طب نیز در مورد حرص پرخوری سالمندان بیشتر شده و به باور آنها بیمه آن می رود که زیاده روی در خوردن و نوشیدن سالمندان حین افطاری سبب آن خواهد شد که سالمندان نسبت به جوانان زودتر به امراض ناشی از تغذیه ناسالم دچار شوند و متباقی عمر را در کسالت و مریضی های گوناگون سپری کنند. از همکارم عفیفه ساکب نیازی در این باره بیشتر می شنویم.
به نوشته شماره از متخصصین، با افزایش سن همزمان با وجود آمدن برخی تغییرات در بدن، رابطه ما با غذا به عنوان بخش مهم از فعالیت روزانه که نیاز بدن ما را به مواد مغذی تأمین می کند دستخوش تغییرات می شود. ممکن است در جوانی شما بتوانید انرژی لازم برای فعالیت روزانه را از یک غذای آماده تهیه کنید، اما در سالمندی توجه به آنچی برای خوردن انتخاب می کنیم ضروری است. غذای مناسب می تواند توانایی ما را برای داشتن یک سیستم ایمنی خوب و در نتیجه توانمند شدن برای مبارزه با بیماری ها فراهم کند. تغییر ذائقه و اشتها نزد سالمندان خیلی مهم است. با بالا رفتن سن، حس های بویایی و چشایی ضعیف می شوند. ممکن است شما متوجه سوختن غذا نشوید. ممکن است بوی ماندگی غذا را تشخیص ندهید و در معرض مسمومیت غذا قرار بگیرید. بر علاوه ممکن است به همین علت بیشتر از مقدار مورد نیاز ادویه به غذا اضافه کنید، در حالی که نیاز شما به مصرف مثلا نمک در دوران سالمندی بسیار کم شده است. کم شدن اشتها در دوران سالمندی علتهای مختلف دارد. احساس تنهایی و افسردگی باعث بیمیلی نسبت به غذا می شود. عوارض جانبی بعضی از داروها که برای بیماری های خود استفاده می کنید می تواند علت دیگر برای کاهش اشتهای شما باشد. عوامل روحی و روانی مثل تنهایی و افسردگی بر تغذیه شما اثر می گذارند. در بعضی از افراد این مشکلات باعث نخوردن غذا و در بعضی باعث پرخوری می شود. اگر فشار روحی از این بابت احساس می کنید، با یک متخصص مشورت کنید. توصیه های تغذیه چنین است. اگر به علت مشکلات دندانی و دهانی نمی توانید بجوید، به جای میوه های تازه از آب میوه و میوه نرم شده، کمپوت نرم شده، سیب، ناک و شفتالو و به جای سبزی های خام از آب سبزیجات، آب زردک و سبزی های پخته و نرم شده استفاده کنید. به جای گوشت، گوشت کوفته، تخم مرغ، شیر، پنیر، ماست و غذاهایی که با شیر درست می شوند انتخاب های راحت تر برای خوردن سالمندان هستند. احساس تنهایی در سالمندان خود می تواند عامل برای بی اشتهایی آنها باشد و حتی این حس تنهایی مانع می شود تا تنها فقط برای خودتان آشپزی کنید. شاید غذاها به نظر شما تنها خیلی بیمزه و یا حتی بدمزه باشد. این مسئله ممکن است به علت استفاده از داروهایی که مصرف می کنید رخ دهد و یا یک مشکل طبیعی به علت بالا رفتن سن و کم شدن حساسیت ذائقه شما باشد. برای حل این مشکل تا حد امکان غذا را در کنار اعضای خانواده و یا دوستان خود صرف کنید. گروهی را با سایر دوستان سالمند خود تشکیل دهید و غذای خود را به شکل دوره‌ای در کنار هم صرف کنید. خلاصه اگر خود به خود نرسید، کسی به شما نمی‌رسد.
شنونده‌های محترم، برنامه کنونی مجله آزادی در همین جا به پایان رسید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.